خب تصور کنین یه شاهکار ادبی باستانی تو دستتون داری. متنی که میدونی الهیات دنیای غرب رو برای 2000 سال شکل داده. متنی که نبوغ بلاغی یه فیلسوف یونانی رو با عمق الهیاتی یه کاهن اعظم یهودی ترکیب کرده.
یه ترکیب واقعا بی نظیر.
دقیقاً، اما راستش یه مشکل خیلی خیلی بزرگ وجود داره. تا به امروز هیچ کس تو تاریخ دقیقاً نمیدونه چه کسی اینو نوشته.
هیچ کس.
به این کاوش عمیق خوش اومدید. ما امروز کلی منابع جالب روی میز گذاشتیم. از مقاله های پیچیده الهیاتی و بررسی های تاریخی بگیر تا کالبد شکافی های زبانشناختی نسخه های خطی.
و مأموریتمون چیه؟
مأموریتمون اینه که رمزگشایی کنیم از متنی که وقتی از آدما میپرسید کتاب محبوبشون تو عهد جدید چیه، محال اسمشو بیارن، یعنی رساله به عبرانیان.
آره واقعا کمتر کسی بهش اشاره میکنه.
از عمیق‌ترین نگاه‌های تاریخ به اینکه مسیح قبل از تجسم چه میکرده.
و ببین نکته کلیدی اینجاست که هدف ما تو این کاوش عمیق اصلا این نیست که فقط تاریخ رو ورق بزنیم یا یه سری اطلاعات خشک بدیم.
درسته.
ما میخوایم کشف کنیم که چطور این نویسنده ناشناس با یه تسلط خیره کننده جهانبینی یهودی و فرهنگ عامه یونانی رومی رو به هم گره زده.
واو.
یعنی متنی که خلق کرده نه تنها یه شاهکار تو قرن اول میلادیه، بلکه پیامش برای شما که تو دنیای به شدت مدرن و فردگرایانه امروز زندگی میکنید یه کاربرد خیلی عمیق و بیدار کننده داره.
برای اینکه بتونیم ابعاد این شاهکار رو درک کنیم، منطقیه که اول بریم سراغ خالقش. معمای نویسنده این متن واقعا شبیه پرونده جنایی حل نشده است.
دقیقاً، یه معمای کلاسیک.
منابع تاریخی به ما میگن که برای قرن‌های توافق عمومی بود که این رساله کار پولسه. دلیلش هم خب کاملا منطقی به نظر میرسه. ما یه نسخه خطی باستانی داریم به اسم پاپیروس 46 که مال حدود سال 200 میلادیه. کاتب اومده این رساله رو دقیقاً بعد از رساله به رومیان، یعنی لابلای نوشته‌های قطعی پولس گذاشته.
بله، و تازه یه چیز دیگه.
آره، تو فصل 13 اسم تیموتائوس هم اومده که خب همه میدونیم همکار معروف پولس بوده. پس رو کاغذ همه چی به نفع پولسه.
درسته. این شواهد اونقدر متقاعد کننده بودن که حتی تو ترجمه‌های معروفی مثل نسخه کینگ جیمز اسم کتاب رو گذاشتن رساله پولس به عبرانیان.
عجیبه.
اما خب وقتی محققا و زبانشناسا متن رو زیر ذره بین بردن، متوجه یه سری تناقضات اساسی شدن که این نظریه رو کلن بی‌اعتبار میکنه. مهمترینش تو ادعای نویسنده درباره منشأ ایمانشه.
صبر کن. فکر کنم میدونم داری به چی اشاره میکنی.
بگو.
اگه درست یادم باشه، پولس تو نامه‌هایی مثل غلاطیان کل اعتبارش رو روی این موضوع بنا میکنه که پیام انجیل رو از هیچ انسانی نشنیده.
دقیقاً.
یعنی حتی قسم میخوره که این پیام رو مستقیما از مکاشفه الهی گرفته و پای منبر هیچ واعظی ننشسته. اما تو منابع ما اومده که نویسنده عبرانیان تو فصل دوم آیات 3 و 4 خیلی راحت اعتراف میکنه که پیام رستگاری رو از کسانی که شنیده بودن دریافت کرده.
آره، یعنی با موعظه بقیه ایمان آورده.
یه تناقض ویرانگره. محال پولوسی که اونقدر روی دریافت مستقیم پافشاری میکنه یه دفعه بگه خب منم از بقیه شنیدم.
استنتاجت کاملا دقیقه. همین تفاوت تو الهیات شخصی به تنهایی کافیه تا نظریه پولس رو رد کنیم.
منطقیه.
به همین خاطر محققات تو دههای اخیر رفتن سراغ گزینه‌های دیگه. یکی از جذابترین نظریه‌ها نظریه پریسکا یا همون پریسیلاس.
اوه، همون زن رهبر تو کلیسای اولیه؟
آره، ایده این بود که شاید یکی از مهمترین متون عهد جدید نوشته یه زن باشه.
این فوق‌العاده است، یعنی میتونست نگاه ما رو به نقش زنان کلن زیر و رو کنه. اما مقاله های زبانشناسی ما انگار آب پاکی رو میریزن رو دست این نظریه.
متاسفانه بله.
تو زبان یونانی برخلاف فارسی صفتها و اسم فاعلها جنسیت دارن، مذکر یا مؤنث. منابع نشون میدن که تو فصل 11 نویسنده وقتی داره درباره خودش حرف میزنه از یه اسم فاعل مذکر استفاده کرده.
درسته.
و اینجا ممکنه یکی بپرسه خب آیا ممکن نیست این زن برای پنهان کردن هویتش توی جامعه مرد سالار عمدن از ضمیر مذکر استفاده کرده باشه؟
آره خب ممکنه نه؟
راستش نه، جوابش تو بافتار خود متنه. ببین ما با متنی روبرو نیستیم که برای غریبه ها نوشته شده باشه. تو فصل 13 نویسنده صراحتا میگه امیدوارم زودتر به میان شما برگردم.
آهان، یعنی مخاطبا میشناختنش.
دقیقاً، اونا این واعظ رو شخصاً میشناختن. وقتی شما برای جمعیتی حرف میزنی که کاملاً میشناسنت، پنهان کردن جنسیت پشت یک کلمه مذکر کاملاً بی‌معنی و غیر ممکنه. پس در نهایت به نظر میرسه حق با اوریجن باشه، همون الهیدان باستانی که گفت فقط خدا میدونه نویسنده کیه.
آره بهترین جوابه.
ولی خب قطعاً از حلقه یاران پولوس بوده. حالا اگه گرامر نظریه پریسیلا رو رد میکنه و تناقضات نظریه پولوس رو، پس این سبک بی‌نظیر نوشتار چی به ما میگه؟
بررسی‌های زبانی به ما میگن که او یه استاد بلا منازع لغت و سخنوری بوده. برای درکش باید اونو با بقیه نویسنده‌های عهد جدید مقایسه کنیم.
مثلا با کی؟
مثلا مرقس. مرقس انجیلش رو با یونانی خیلی ساده‌ای نوشته. جملات کوتاه، حروف ربط ابتدایی، انگار یونانی زبان دومشه.
آها.
خود پولس هم که میگفت با کلمات ساده موعظه میکنه تا تأثیر کار ناشی از روح القدس باشه، نه فن بیان خودش.
آره، همیشه رو این تاکید داشت.
اما نویسنده عبرانیان، او زبان یونانی رو تو بالاترین سطح ممکن استفاده میکنه. مثل یه زبان مادری، با جملاتی پر از بندهای وابسته و پیچیده. تحلیلا نشون میده قطعا آموزش کلاسیک سخنوری تو مدارس یونانی دیده.
منظورت از آموزش کلاسیک دقیقا چیه؟ یعنی تو چه سطحی درس خونده؟
حداقل تا سطح پیش و جیمنازیوم آموزش دیده. ببین، دو دنیای باستان سخنوری فقط یه مهارت جانبی نبود، پایه قدرت و نفوذ بود.
درسته.
دانش آموزا با یه سری کتابای آموزشی استاندارد به اسم پروژیمنازماتا تمرین میگردن. اینا یه الگوی دقیق 7 مرحله‌ای برای اثبات هر موضوعی داشتن.
7 مرحله؟ شامل چی میشد؟
بعد یاد میگرفت اول موضوع رو معرفی کنه، بعد تز بده، بعد منطق بیاره، استدلال از طریق تضاد کنه، مقایسه بیاره، مثال تاریخی بزنه و آخرش با نقل قول از یه مقام معتبر بحث رو ببنده.
واو، یه فرمول ریاضی برای تسخیر ذهن.
دقیقاً، و جالب اینجاست که عبرانیان این فرمول رو مستقیماً روی متن مقدس یهودی پیاده میکنه. تو فصل 12 تز او از امثال سلیمانه که میگه تأدیب خداوند رو خار مشمار. بعد بلافاصله منطق میاره که خدا کسی رو که دوست داره تأدیب میکنه. بعد تضاد میاره که اگه تأدیب نشید پس فرزند نیستید.
چه جالب.
بعد مقایسه میکنه پدران بیولوژیک رو با پدر روحانی و آخرش با یه ضرب المثل باستانی آموزشی که میگه ریشه های آموزش تلخه اما میوه شیرینه بحث و میونده.
این مثل این میمونه که یه نفر امروز بیاد و با ساختار دقیق یه ارائه استارتاپی تو سیلیکون ولی یه مفهوم عرفانی رو توضیح بده.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه و به همین دلیله که محقق‌ها میگن این متن اصلاً یه نامه نیست.
پس چیه؟
یه موعظه شفاهیه، مهندسی شده تا با صدای بلند اجرا بشه. مثلا از واژه‌آرایی به شدت استفاده کرده. تو همون 12 کلمه اول 5 بار حرف پی رو تکرار میکنه.
واقعا چقدر عجیب.
آره، قافیه‌های درونی داره تا پیام تو ذهن شنونده حک بشه. برای جامعه‌ای که کتاب نداشت این ریتم خیلی مهم بود.
خب این تسلط حیرت انگیز ما رو میرسونه به یکی از شگفت انگیزترین بخشای منابع امروزمون. این سطح از آموزش فقط رو حرف زدنش تاثیر نذاشته، بلکه عینکی رو هم که باهاش متون مقدس رو میخونده عوض کرده.
کاملا درسته.
عبری استفاده نمی کرده، میرفته سراغ نسخه 70 گانه، همون ترجمه یونانی عهد عتیق.
بله، و خب هر جا ترجمه باشه یه فاصله‌ای بین متن اصلی و ترجمه ایجاد میشه.
اوه، اما اوج نبوغش اینجاست که از همین ابهامات و فاصله ها برای خلق مفاهیم جدید الهیاتی استفاده میکنه.
بذار اینو بازش کنیم چون واقعا جاذبه. مثلا تو مزمور 8 تو عبری نوشته انسان رو کمی از فرشتگان پستر ساختی.
آره که کلمه کمی اونجا یعنی فاصله مکانی و جایگاه.
دقیقاً. اما مترجمای یونانی از واژه‌ای استفاده کردن که علاوه بر مکان معنی زمان کوتاه هم میده.
بعد نویسنده عبرانیان با زیرکی روی این ابهام زمانی دست میذاره و میگه این درباره مسیحه که برای مدت زمان کوتاهی از فرشتگان پایین تر اومد.
دقیقاً. یه مفهوم رتبه‌ای رو میکنه یه مفهوم زمانی، اما مثال دوم از اینم فراتر میره.
مزمور 40؟
آره، تو عبری شاعر میگه برای من گوشهایی حفر کردی. این یه تصویرسازی باستانی از آفرینش انسان از خاک که گوش داشته باشه تا فرمان بشنوه.
خیلی استعاره قشنگیه.
اما برای یه یونانی زبان شهرنشین، حفر کردن گوش خیلی عجیب و شاید وحشتناک بوده. پس مترجم یونانی تغییرش میده و میگه بدنی برای من مهیا کردی.
و راستش من اینجا به عنوان خواننده مدرن حسابی گیج میشم و میخوام مخالفت کنم.
چرا؟
خب تو فصل 10 نویسنده دقیقاً روی کلمه بدن مانور میده و میگه این پیشگویی درباره بدنیه که برای قربانی شدن مسیح آماده شده بود. آیا این تقلب نیست؟ یعنی یکی از بزرگترین پایه‌های الهیاتی رو روی یه ترجمه آزاد بنا کرده که تو عبری اصلاً نیست.
مخالفتت کاملاً بجاست، ولی ببین باید جهان بینی اون دوران رو بشناسیم. برای شما متن اصلی مرجعه.
خب آره.
اما برای یهودیان یونانی زبان اون زمان نسخه 70گانه فقط یه ترجمه نبود. اونا معتقد بودن این نسخه به اندازه متن عبری الهام الهی داره.
جدی؟ یعنی مترجم‌ها هم الهام می‌گرفتن؟
دقیقاً. باور داشتن روح خدا مترجم‌ها رو هدایت کرده تا لایه‌های پنهان رو آشکار کنن. پس نویسنده تقلب نمی‌کنه، داره با روش تفسیری مشروع زمان خودش مکاشفه استخراج می‌کنه.
اینجا جاییه که واقعاً جالب میشه. این نشون میده که نویسنده توی اتاق در بسته نبوده. او تو تقاطع دو دنیای عظیم ایستاده بود، الهیات یهود و فرهنگ پاپکورنی و عام پسند یونانی رومی.
بله، او یه یهودی مسیحی هلنیستی بود، از فلسفه روم و یونان برای رسوندن پیامش استفاده می کرد.
مثلا کجا؟
مثلا تو فصل 5 وقتی می خواد بگه مسیح چطور به کمال رسید، از یه ضرب المثل معروف یونانی استفاده می کنه، رنج برد آموخت.
این تو آثار کلاسیک نیست؟
چرا؟ دقیقاً تو نمایشنامه‌های آشیل و نوشته‌های هرودوت هست. او اینو وام می‌گیره تا بگه مسیح از طریق رنج‌هاش اطاعت رو آموخت.
و فقط ادبیات نیست، فلسفه هم هست. اونجا که میگه شما هنوز مثل نوزادان به شیر نیاز دارید در حالی که باید غذای جامد بخورید.
آره.
این دقیقاً تمثیل آموزشی اپیکتتوس فیلسوف رواقیه برای شرمنده کردن شاگردای تنبلش.
درسته. و حتی توانایی تشخیص نیک و بد که یه فضیلت کلاسیک افلاطونیه رو نشونه بلوغ معنوی میدونه. ولی جسارتانه تر از همه تصویرسازی از خود مسیحه.
منظورت شبیه سقراط بودنه؟
دقیقاً. تو فرهنگ یونانی سقراط نماد ایستادگی در برابر مرگ بود. سنکا می نویسه سقراط با مرگ روبرو شد تا آدم ها را از ترس مرگ رها کنه. نویسنده عبرانیان تو فصل 2 دقیقاً همین الگو رو برای مسیح پیاده میکنه. میگه مسیح با مرگ روبرو شد تا پیروانش رو از بردگی ترس از مرگ آزاد کنه. این برای ذهنیتی که با قهرمانان حماسی بزرگ شده بی‌نظیره.
میدونی این شبیه چیه؟ مثل این میمونه که یه سخنران امروزی بیاد رو سن، همزمان هم از متون باستانی نقل قول بیاره، هم به دیالوگای فیلمای مارول ارجاع بده.
آره دقیقاً.
و منابل میگن سراغ ورزش هم رفته. تو فصل 12 فضای استادیوم‌های رومی رو ترسیم میکنه. زندگی معنوی رو به مسابقه 2 تشبیه میکنه. میگه تماشاگرانی که تو جایگاه نشستن همون ابر شاهدان هستن.
و از استعاره کشتی گرفتن هم استفاده میکنه برای درگیری با گناه. خون و عرق استادیوم رو میگیره و بهش معنای الهی میده.
خب این کالبد کاشافی فرهنگی واقعا هیجان انگیزه. اما حالا باید یه سوال اساسی بپرسیم.
چه سوالی؟
همه اینا چه معنایی دارن؟ پیام این موعظه‌گر باستانی برای شما که دارید این تحلیل رو میشنوید تو این دنیای مدرن چیه؟
منابع ما نشون میدن که این کتاب کلن یه دعوت به چند عمل مشخصه. اولیش دعوت به قدردانیه.
ولی نه یه قدردانی سطحی.
نه، اصلاً. از نظر این نویسنده فیض خدا روی ما تعهد میذاره. قدردانی واقعی یعنی اجازه بدیم این لطف رفتار اونو عوض کنه.
اما دعوت دومی که تو یادداشت خیلی برجسته بود به نظرم برای زندگی امروز شما حیاتی تره. نویسنده میخواد ما بی‌اعتنایی به قضاوت‌ها رو تمرین کنیم.
بله، تحقیر شرم.
تصور کنید تو دنیای امروز که همه تو شبکه‌های اجتماعی دنبال تایید دیگران هستن، جایی که تعداد لایک‌ها و فالوورها شده معیار ارزش، این رساله مثل یه زنگ خطر عمل می‌کنه.
کاملاً موافقم. این کتاب شما رو به چالش میکشه که از نیاز به تایید آدمایی که ارزش‌های خدایی ندارن رها بشید.
ولی چطوری؟
نویسنده میگه اگه تو مسیر درست قدم برداری قطعاً طرد میشی، تحقیر میشی، اما راه حلش اینه که شرم رو دور بریزی. چون شما تو اون استادیوم بزرگ دارید میدوید و باید فقط برای تماشاگران الهی و نامرئی زندگی کنید. اگه اونا تشویقتون میکنن، هو شدن تماشاچیان زمینی هیچ اهمیتی نداره.
ولی راستش منطقاً این کار به شدت سخته. چطور میتونیم تو دنیایی که سیستم پاداش مغزمون رو دیده شدن بنا شده تحمل کنیم و فقط منتظر تشویق یه جایگاه نامرئی باشیم؟ تنهایی تقریباً غیر ممکنه.
و دقیقاً به همین دلیله که دعوت سومش روی اهمیت یه جامعه حمایتی تاکید میکنه. تو دنیای به شدت منزوی و فردگرایانه امروز تحمل این مسیر به تنهایی ممکن نیست.
آره، واقعا نمیشه.
نویسنده با همون استعاره مسابقه دو میگه شما نمیتونید این ماراتون رو تنها تموم کنید. درک دلیل رنج مهمه، ولی دویدن در کنار دیگرانی که همین مسیر رو میرن به شما قدرت میده. جامعه‌ای که وقتی خسته میشید هلتون بده سمت خط پایان.
خب بیایید تمام این قطعات رو کنار هم بذاریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم.
بله، جمع‌بندی کنیم.
ما امروز وارد هزار تویی شدیم که اولش پر از مناسک خسته کننده به نظر می رسید. فهمیدیم رساله کار پولس نیست.
و اصلاً یه نامه ساده هم نیست.
دقیقاً، یه شاهکار شفاهی از یه نابغه بینامه. کسی که با ساختار آموزش کلاسیک، ترجمه‌های پر از ابهام یونانی و استعاره‌های ورزشی تونست عمیق‌ترین مفاهیم فداکاری رو ملموس کنه. او از قرن اول به ما میگه اسیر تایید این دنیا نشیم و برای تشویق آسمان زندگی کنیم.
و میخوام تو پایان این تحلیل یه فکر تأمل برانگیز برای شما باقی بذارم.
حتما بگو.
وقتی همه اینا رو کنار هم میذاریم با یه کنایه بزرگ روبرو میشیم. ما با کسی طرفیم که یکی از زیباترین و پیچیده‌ترین موعظه‌های تاریخ رو خلق کرد و مسیر الهیات رو تغییر داد. اما با تمام این نبوغ تصمیم گرفت اسمش رو پای اثرش ننویسه یا حداقل گذاشت تو غبار تاریخ گم بشه. این به ما یادآوری میکنه که گاهی اوقات برای اینکه میراث شما هزاران سال زندگی آدم‌ها رو متحول کنه نیازی نیست اسمتون برجسته باشه. تأثیرگذاری واقعی برای موندگار شدن هیچ نیازی به شهرت شخصی نداره.
واو، این دقیقاً همون نقطه‌ایه که باید روش مکس کنیم. از شما دعوت می‌کنیم دفعه بعد که احساس کردید زیر بار نیاز به تایید دیگران دارید خورد میشید، به یاد اون استادیوم باستانی و اون نابغه بینام بیفتید.
دقیقاً.
خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق با ما بودید و اجازه دادید این منابع رو ورق بزنیم. تا تحلیل بعدی به دویدن ادامه بدید.